تر از این من دیوانه نداری، تو دارو نداره دلم این خاتون زیبا، با دیدن تو آمد جان بر لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری.
صبح بخیر، ساعت 7:01 هست. باز هم این ایام بسیار باشکوه و درخشان و دلنشین رو خدمتون تبریک عرض میکنیم. ایام عزیز دهه فجر رو امیدوارم که تنتون سلامت بشه و در نهایت آرامش و خوشی لحظه ها رو پشت سر بذارید. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، ایام مبارک، خدا قوت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده هم عرض بریک دارم به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران. در خدمت شما هستم جناب آقای.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر هانیزاده. خب همونطور که همه شاهد بودیم، دور اول مذاکرات در مسقط عمان تمام شد، به پایان رسید بین ایران و آمریکا. جزئیات و روایت هایی که شما از این مذاکرات با نگاه تحلیلی دارید برای ما و شنوندگان عزیز شنیدنی تره، بفرمایید.
بله، در واقع به این مذاکرات، دور اول مذاکرات، از نظر تحلیلگران منصف و بی‌طرف بین المللی یک پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تلقی می شود، به اعتبار اینکه بعد از یک سلسله تهدیدهایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران شکل گرفته بود، خود آمریکایی ها بعد از موضع گیری های مقامات ایران و انسجام و وحدتی که الان وجود دارد در جامعه ایران،
بله،
آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند و در واقع این یک واقعه مهمی است که ژنرال های پنتاگون به دونالد ترامپ نصیحت کردند که دست به ماجراجوی علیه ایران نزند، به اعتبار اینکه اگر اتفاقی رخ بدهد و رئیس جمهور آمریکا گزینه نظامی رو در مورد ایران به کار بگیرد، طبیعتاً منطقه و جهان دچار یک آشفتگی بزرگ و یک خطر جدی مواجه خواهد شد. لذا خود دونالد ترامپ از طریق آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواست که به ایران پیشنهاد بازگشت به میز مذاکره بدهد. طبیعتاً بازگشت به میز مذاکره به مفهوم عقب نشینی آمریکا، بازگشت ناو ابراهام لینکلن از منطقه و کاهش لهجه پرخاشگرانه دونالد ترامپ نسبت به ایران میتونه نشانه خوبی باشه که در واقع آمریکا دنبال این باشن که مسئله رو و اختلافات خودشون رو از رهگذر مذاکرات در واقع حل بکنن. اول قرار بر این شد که مذاکرات در استانبول ترکیه انجام بشود که قطعا ایران نپذیرفت، و موضوع دیگر مسئله دستور کار مذاکرات بود که ایران یک در واقع برگ مهمی رو ارائه داد و اون این که این مذاکرات باید در چارچوب هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای باشد و موضوعاتی از قبیل فعالیت ها و توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایران و همچنین موضوع محور مقاومت باید از دستور کار خارج بشه. لذا علارغم بدبینی های حاکم بین طرفین، مذاکرات خروجی قابل قبولی داشت در دور اول. اما دو اتفاقی که رخ داد، یکی حضور کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا و جنرال کوپر فرمانده سنتکام بود که در واقع نشانه اختلاف شدیدی است که بین تیم مذاکره کننده آمریکا وجود داشت، برای اینکه کوشنر در واقع به عنوان یک یهودی تبار دارای منافع مشترکی با بنیامین نتانیاهو بود و اصرار داشت که موضوع توان موشکی ایران و موضوع محور مقاومت در دستور کار قرار بدهد، که آقای ویتکاف مذاکره کننده اصلی آمریکایی رد کردن و این نشانه وجود اختلاف بین تیم مذاکره کننده آمریکایی بود.
بله، خب همونطور که شما و دوستان عزیز شنونده در جریان قرار گرفتند، بعد از پایان این مذاکرات آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون ارزیابی مثبتی داشتن از روند مذاکرات و گفتن که شروع خوبی بود. از این منظر در واقع نگاه شما رو هم بدونیم که این در واقع شروع خوبی بود. البته میدونین که طرف مقابل هم در واشنگتن گفتند که ما تمایل داریم هفته آینده، فکرم اوائل هفته آینده این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. از این در واقع خبرها هم نگاه تحلیلی شما رو جویا میشیم.
بله، در واقع خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد و ابراز خوشبینی کرد نسبت به خروجی مذاکرات آینده و اعلام کرد که وقت زیادی برای رسیدن به یک توافق بین ایران و آمریکا وجود دارد. اما صرف نظر از اینکه خروجی دور اول مذاکرات مثبت بوده و یا منفی، این سوال رو برخی از تحلیلگران مطرح می‌کنند که با توجه به این مذاکرات اساساً نقش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای چیست؟
بله.
موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع کاملاً فنی است و آژانس تنها نهادی است که میتونه در خصوص فعالیت هسته‌ای کشورها داوری بکند. اما اینکه آمریکایی‌ها خودشون رو به عنوان حاکم مطلق جهان میدونن و در همه چیز دخالت میکنن و قوانین بین المللی رو نقض میکنن، رئیس جمهور منتخب یک کشور مثل ونزوئلا رو میروبایند و حمله میکنن به دیگر کشورها و در مذاکرات هم با ایران یک سری پیش‌شرط‌های رو مطرح میکنن، این نشان میدهد که واقعا قوانین بین المللی دیگر جایی در تعاملات جهانی وجود ندارد و اینکه آمریکایی‌ها بخواهند در همه مسائل جهان دخالت بکنند و قوانین خاص خودشون رو اعمال بکنند، این میتونه در واقع یک خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی تلقی بشه. به هر حال ایران از منظور اینکه حسن نیت خودش رو ثابت بکنه وارد مذاکره شد و با اقتدار هم وارد مذاکره شد. اقتدار ایران همون انگشت به ماشه بودن و آمادگی کامل نظامی و در واقع امنیتی در برابر هر گونه احتمالاتی بود که یک قدرت بسیار بالایی به تیم مذاکره کننده ایرانی و شخص وزیر خارجه داد که در این مذاکرات در واقع دست بالایی داشته باشد و این در واقع به یک کلیدواژه هایی بود که از سوی ایران به آمریکا و جامعه جهانی ارسال شد که ایران به یک لقمه ساده‌ای نیست و آسانی نیست و نمیتوان به سادگی ایران رو بلعید.
آقای دکتر هانی‌زاده، البته خب همونطور که باز در جریان هستید مطمئنن، آقای عراقچی عنوان کردن که گفتگوها خب هسته‌ای هست و حل و فصل مسائل اصلی باید در فضای آرام و بدون تنش و بدون تهدید صورت بگیره، که هر دو طرف هم خوشبختانه تمایل دارن که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اما وزیر امور خارجه کشورمون بلافاصله آقای عراقچی بعد از مذاکرات مسقط رو در واقع به دوحه پایتخت قطر ترک کردند و اونجا هم در گفتگو با الجزیره گفتند که مذاکرات غیر مستقیم با واشنگتن شروع خوبی بود، اما برای ایجاد اعتماد بین ما و در واقع پیشبرد این مذاکرات راه درازی در پیش هست. در این خصوص هم توضیحات شما رو بشنویم.
بله، آقای دکتر عباس عراقچی بعد از این مذاکرات نفسگیر و پیچیده‌ای که در مسقط داشت، راهی دوحه برای شرکت در مجمع الجزیره 2026 حاضر شدند و دیدارهایی هم داشتند با مقامات قطری. سخنرانی بسیار مهمی در نشست مجمع الجزیره 2026 داشتند که مسائل مهم و کاملا سرنوشت سازی رو در این سخنرانی مطرح کردند، از جمله مسئله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و سکوت جامعه جهانی که در واقع بیانگر سیاست ها و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران بود. مصاحبه مهمی هم که آقای دکتر عباس عراقچی با شبکه الجزیره داشتند نشان می دهد که فضا برای تعامل ایران با جامعه جهانی مخصوصا با کشورهای منطقه وجود داشته، به اعتبار اینکه بروز هر گونه درگیری در منطقه بین ایران و آمریکا میتونه یک چالش جدی برای کشورهای منطقه تلقی بشه و به همین دلیل بسیاری از سران کشورهای اسلامی و عربی در تماس‌های با مقامات آمریکایی نگرانی خودشون رو نسبت به احتمال بروز درگیری بین ایران و آمریکا ابراز داشتن و همین فشارها و دیدگاه‌های کشورها و رهبران کشورهای اسلامی موجب شده که فضا تغییر بکنه و ادبیات پرخاشگرانه دونالد ترامپ نسبت به ایران تغییر بکنه، ضمن اینکه اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران به عنوان یک پشتوانه مهم برای تغییر فضای مذاکرات مسقط کاملا مؤثر بود.
بله آیه دکتر هانی‌زاده، برای جمع‌بندی میخوام این سوال رو بپرسم، این که میتونیم نشست غیر مستقیم ایران و آمریکا رو آغاز یک مسیر جدید بدونیم یا نه شاید بعضی از تحلیلگران بگن که ادامه همون مسیر فرسایشی گذشته است؟
بله، اگر واقعا آمریکایی‌ها حسن نیت نشان بدهند و بخواهند در واقع وارد تعامل احترام‌انگیزی با ملت ایران بشوند، طبیعتاً فضا برای رسیدن به یک تفاهم کلی در چارچوب موضوع هسته‌ای ایران که به ظاهر برای آمریکا نگران کننده است میتواند یک محملی باشه که این تعامل یک فضای دلانگیزی در منطقه و جهان ایجاد بکنه. طبیعتاً در تحلیل‌هایی که وجود داره این است که آمریکایی‌ها نگرانی زیادی از موضوع هسته ایران ندارن، بلکه موضوع توانمندی نظامی ایران و قدرت بازدارندگی ایران میتونه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نگران کننده باشه از نظر اونها. به هر حال اینها دنبال این هستن که ایران این توان رو، توان بازدارندگی رو نداشته باشه و موضوع هسته‌ای در واقع یک موضوع فنی است که به آژانس مرتبط هست و ایران هم عضو NPT هست و طبیعتاً به تمام تعهدات خودش هم در حوزه همین هسته‌ای کاملا عمل کرد. ولی به هر حال آمریکایی‌ها باید بدانند که به کارگیری ادبیات تهاجمی نسبت به ایران میتونه فضا رو تغییر بدهد و باید با احترام و با در نظر گرفتن خواسته های ملت ایران وارد گفتگو بشه و امید می‌رود که در دور آینده مذاکرات که بسیار پیچیده خواهد بود و مسائل فنی هسته‌ای رو در واقع در اون مطرح خواهند کرد، طبیعتاً میتونه بسیار امیدوار کننده باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر هانی‌زاده، خیلی ممنونم و تا یه سلام و ارتباط دیگه، خدا حافظتون.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار. مردم نازنین ایران، درود بر شرافت و نجابت شما که جغرافیای ایران عزیز رو تماشایی کرده. مردم ایران، درود بر شما که با قلب‌های عاشق خود قدم در راه ساختن ایران برمی‌دارید. درود بر شما ایران و ایرانیان.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران بلند آباد باشه بمان ایران بمان ایران از آرامشم وقتی توی همراه تقدیرم پای خاک تو سر میدم واسه نام تو میمیرم نفس هاما دارم از تو هوای زندگی بخشم یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم به آغوش تو میبخشم شکوه جاودان ایران
بگو ایران
بلند آباد باشه به من ایران به من ایران میخوام این خاک و رو چشمام بذارم آسمونیشم خلیج فارس طوفانی شد از شور و خروش من بلند پرچم پاک سرنگ روی دوش من کنار مردم خوبه یه عمر از تو میخونم بس از دورات ایران های عشق تو شکوه جاودان ایران
بگو ایران بخوان ایران
بلند آباد باشه به من ایران به من ایران
به ساعت 7 و 18 دقیقه و 11 ثانیه رسیدیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در روزهای بسیار بسیار خوب انقلاب اسلامی، سالگرد انقلاب اسلامی و به وقت انقلاب رو تقدیم حضور شما میکنیم. میریم سراغ دوستانمون در اداره کل هواشناسی و خانم مهندس گودرزی. سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم و خوش آمد.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح خیلی دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. صبح بارونتونم مبارک باشه.
خیلی متشکرم. این خبرهایی که شما دادید به وقوع پیوست با خانم گودرزی، خیلی متشکرم. باز هم بفرمایید از این خوب خوباش بگید.
بارونی باشه. خدمت رو عرض کنم که خانم مهبی امروز هم تو قالب مناطق کشورمون بارندگی ها ادامه داره.
بله.
در ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس و همینطور برای مناطق سرسی بارش برف رو داریم. برای جنوب دیگه، جنوب شرق، شرق کشورمون رگبار رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. شدت بارش ها برای امروز که در حد هشدار نارنجی هستش، اگه بخوام بگم در شمال شرق خوزستان، غرب چهارمحال و بختیاری، کردستان، دیگه شرق نورستان، جنوب آذربایجان غربی جایی هستن که بارش سنگین برف رو دارن و دیگه لغزندگی جاده های مواصلاتی و انسداد گردنه های برفگیر رو برای این مناطق داریم. از سفرهای غیر ضروری باید به این مناطق خودداری بشه. حالا در صورت الزام حتما رانندگان عزیزمون تجهیزات زمستانی باید همراه خودشون داشته باشن. فردا دوشنبه گستره این بارش ها در شمال غرب، دامنه های زاگرس، دامنه های جنوبی انبوه، شمال شرق ادامه داره. برای نیمه شمالی اصفهان، یزد، خراسان جنوبی هم رگبارهای پراکنده رو داریم. باید بگم برای امروز و فردا علاوه بر بارش ها وزش بادهای شدید رو هم برای دامنهای جنوبی البرز، نوار شرقی و همینطور جنوب کشورمون داریم. من نگاه میکردم خانم مربی تا آخر هفته این بارش ها ادامه داره.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر. بله همینطور پرخیر و برکته. یعنی میتونم بگم شرایط خوبی رو داریم، تا آخر هفته بارش ها رو کمکان داریم. اما نکته که من باید بهش اشاره کنم به لحاظ درمانی هستش که از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه در قالب منطقه کشورمون روند افزایش نسبی دما رو داریم. این سبب میشه که ذوب برف و ریزش بهمن رو برای مناطق کوهستانی و برفگیر داشته باشیم. کوهنوردان عزیزمون باید دیگه بدونن که خیلی دیگه از فردا تا روز چهارشنبه شرایط برای کوهنوردی، برای اون فعالیت‌های تفریحی، بعد میتونم بگم ورزش‌های هوایی، اینا خیلی شرایط مناسب نیست. احتیاط رو در نظر داشته باشن با توجه به اینکه خب ریزش بهمن رو تو منطقه کوهستانی داریم. و بریم سراغ تهران که تهران هم من نگاه کردم، بله تا روز پنجشنبه بارش تهران هم ادامه داره خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
وزش بادهای شدید رو هم در بعضی ساعات برای تهران، یعنی برای استان تهران داریم. همه اینا کمک میکنه که ما یه هوای خوب و دلچسبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم بودرزی عزیز. پایان هر سال یک میزانی رو میگیرن از اینکه چند روز در سال ما هوای پاک داشتیم. امیدوارم پایان امسال اندازه‌گیری که میشه و سنجشی که انجام میشه بگن 365 روز بله. حالا تهران نه همه شهرهای صنعتی کشورمون، امیدوارم که این نصیبشون بشه. خانم گودرزی عزیز بیشینه و کمینا رو هم برامون میفرمایید.
ببینید با توجه به اینکه خب این سامانه که وارد کشورم شده سامانه گرمی بوده، خیلی سرما نداشته، خیلی دماها پایین نیست. ببینید ایستگاه توچان امروز صبح 9 درجه زیر صفر شده، البته نسبت به روزهای قبل که خیلی سردتر بوده، وگرنه الانم خیلی سرده. دیزین بالا 7 درجه زیر صفر شده، لاله‌زار کرمان، بلندی‌های کرمان 5 درجه زیر صفر بوده، دیگه سرویشه خراسان جنوبی 2 درجه زیر صفر شده. اینا سردترین ایستگاه های کشور بوده. گرمتریناش هم زرآباد در استان سیستان بلوچستان دیروز دمای بیشینش 29 شده. قصرقند و راسک و همینطور میناب، اینا جایی بودن که دمای 28 درجه رو داشتن. فکر می‌کنم بیشترین میزان دما رو برای جنوب شرق کشورمون داشته باشیم، برای استان سیستان بلوچستان که البته اونجا هم دیگه با این دماها بهاری هستش، یعنی یه هوای بهاری رو دارن. بعد
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و اینکه امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و این انرژی خوب شما و این مثبت بودن شما همه اطرافیان شما رو بگیره. خواهش میکنم. همچنین خدا نگهدارتون باشه. اما دوستان عزیز شنونده، خیلی خوبه با اونهایی که در ارتباط هستیم اگر میدونیم، چون ظرفیت خیلی مهمه، باید همدیگر رو بسنجیم. اگر میسنجیم و میبینیم که این ظرفیت هست، صمیمیت و رفاقت رو به جایی برسونیم که باور بفرمایید. اونایی که میگن همسایه از همسایه ارث میبره، همسایه فامیل ما نیست، شاید به خاطر همین رفاقت است، صمیمیت است که اولین نفری که اگر مشکلی براش پیش بیاد همسایه میره. تا فامیل من به من برسه ممکنه راه طولانی باشه، ولی همسایه میتونه یک رفیق و یک دوست خوب باشه. رفاقت هامون رو گسترش بدیم.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه دنیا، رفیق محالت تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آویزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه به شونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
چشمیش بود و تیره، اما ما داشتی یادم نمیره. کاره درسته، یه دنیا میخوامه، دمت گرم سلطان، فدای منومه. رفیق یادت، زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل موهم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل موهم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی،
هفته و 26 دقیقه شد، 27 دقیقه همراه شما هستیم در این روزهای بسیار بسیار خوبی که داریم سپری میکنیم و ایام الله دهه فجر هست. انقلاب اسلامی ما بدون شک یکی از بزرگترین، بلکه میتونم بگم بزرگترین رویداد قرن بیستمه و به خصوص که وقوع اون هم همزمان شده با پایان قرن چهاردهم و شروع قرن پانزدهم هجری، و میتونیم بگیم به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ معاصر جهانی که ما درش هستیم، جهان اسلام و به خصوص ایران اسلامی قلمداد میشه و امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان معمار این تجدید بنا و تجدید حیات اسلام شخصیتی است که بیشتر باید در رابطه با اون صحبت بکنیم. در همین رابطه میخوام صحبت بکنم با حجت الاسلام و المسلمین، سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. و سلام و صبح بخیر میگم بهتون، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و صبح بخیر دارم و به شنوندگان عزیز هم عرض سلام و آرزوی روز خوب و پرنشاط رو برای مردم عزیز انقلابی در خدمت شما هستم.
الهی آمین. جناب آقای محمودی، برای ما بفرمایید که حالا مطمئنن برنامه هایی داره ستاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که ویژه است در این ایام، میخوام در رابطه با این برنامه ها صحبت بفرمایید، اینکه چه تمهیداتی برای اونهایی که شرکت میکنن و چه راههایی که آسونتر بتونن به این جمع بپیوندند.
از کنم که همونطور که اشاره فرمودید، ما در آستانه 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و مردم عزیز ما دارن خودشون آماده میکنن برای برگزاری این جشن ملی و جشن انقلابی که این ایام رو برای خودشون جشن بگیرن، خصوصا با توجه به اینکه امسال مقارن شد با نیمه شعبان دهه فجر و حال و هوای معنوی و الهی بهتری پیدا کرد و رنگ و